همین الان که دارید به این صحبت ها گوش میدید، خب ممکنه اون لامپ هوشمند و بیگناهی که روی میز کنار تختتون قرار داره در حال انجام یک حمله سایبری عظیم به سرورهای یک بانک بزرگ اروپایی باشه.
واقعا تصورشم عجیبه.
آره دقیقا. و شما یعنی صاحب خونه اصلا روحتون هم از این ماجرا خبر نداره تا زمانی که قبض برق نجومی این ماه به دستتون برسه و ببینید که این لامپ کوچیک به اندازه یه سرور صنعتی برق مصرف کرده. ترسناکه نه؟
درسته. و ببینید مهمترین نکته اینه که این اصلا یه سناریوی علمی تخیلی نیست. این واقعیتیه که تو اسناد فاش شده امروز با جزئیات کامل بهش پرداخته شده.
خب امروز 25 آوریل 2026 و ما تو این بررسی عمیق روی میز کارمون یه مجموعه از گزارش‌های فوق محرمانه داریم. گزارش‌هایی که از نشریه تکینایت درز کرده.
آره. و وقتی این پرونده‌ها رو بررسی می‌کنیم متوجه تغییر اساسی می‌شیم.
یا یه دیجیتال.
دقیقاً مثل این بود که شما یا داخل اتاق هستید یا بیرون اون.
آره. اما خب این اسناد نشون میدن که اون در فرضیه نه تنها باز شده بلکه اصلا لوله‌هاش هم کاملاً ذوب شدن.
کاملا. ما دیگه مرزی نداریم.
هدف ما تو کاوش عمیق امروزمون اینه که از میان این حجم عظیم اطلاعات، از هوش مصنوعی های خودمختاری که کنترل ماوس رو به دست میگیرن تا بحران های اینترنت اشیا و سخت افزارهایی که دارن ناپدید میشن، اون خط ربط پنهانی رو پیدا کنیم.
همون خطی که داره واقعیت فیزیکی شما رو برای همیشه به یک فضای دیجیتال گره میزنه.
درسته.
برای ورود به این بحث باید تاکید کنم که وقتی منابع امروز رو کنار هم میذاریم، با یه سری خبر تکنولوژی روزمره طرف نیستیم. ما داریم نشانه های یک تغییر پارادایم رو میبینیم. ماشین ها دیگه فقط ابزارهایی نیستن که منتظر دستور ما بمونن. اونا دارن شروع به درک محیط اطرافشون میکنن.
خب بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. بیا از اولین بمب خبری تکنایت شروع کنیم. انتشار بی سر و صدای آپدیت GPT 5.5 توسط اوپن ای آی برای کاربران سازمانی.
بله، GPT 5.5.
ببینید ما دیگه درباره یه چتبات ساده صحبت نمی کنیم که توی کادر متنی براش تایپ کنید و اونم یه متن به شما تحویل بده. اسناد نشون میدن ما با چیزی طرفیم که بهش میگن سیستم عامل هوشمند یا AIOS.
چیزی که اینجا جذابه اینه که یه قابلیتی به نام استفاده از کامپیوتر یا همون کامپیوتر یوز به این مدل اضافه شده.
و این یعنی چی؟ یعنی هوش مصنوعی حالا میتونه کاملا خودمختار نشانگر موس شما رو روی صفحه حرکت بده، کلیک کنه، فرما رو پر کنه و بین نرم افزارهای مختلف جابجا بشه.
دقیقاً. اینجاست که مفهوم انسان در چرخه، یعنی اون نیاز به نظارت قدم به قدم کاربر، داره محو میشه.
آره، تو نسل‌های قبلی اگه به یه هوش مصنوعی میگفتی فلان کار رو انجام بده، مثل یه دستیار حواس پرت بود که وسط راه گیر میکرد.
آها، منتظر میمون تا شما دوباره راهنماییش کنید. اما این معماری جدید کاملا متفاوته.
جالب اینجاست که تو بنچمارک ترمینال امتیاز 82.7% رو گرفته و تو حل مسائل مهندسی دقتش 94.2%.
این ارقام واقعا بی سابقه است.
میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که قبلا یه بلنگوی هوشمند داشتید که فقط براتون دستور پخت میخوند، اما حالا یه روح نامرئی وارد کامپیوترتون شده که خودش فرمای مالیاتیتون رو پر میکنه و حتی بنبستای منطقیش رو بدون کمک شما اصلاح میکنه.
عالی گفتی. دلیلش هم مکانیزمیه که اسناد بهش میگن حافظه کاری و مدل ذهنی.
سب کن، من میخوام اینجا کمی نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
خب بگو.
ما سالهاست که ابزارهای اتوماسیون رو داریم، همون ربات‌هایی که کلیک‌ها رو ضبط میکنن. اونا اغلب با کوچیکترین تغییر تو رابطه کاربری قاطی میکنن و از کار میافتن.
درسته، اونا خیلی شکننده بودن.
پس چی باعث شده فکر کنیم این روح نامرئی جدید واقعا کاربردیه و قرار نیست مثلا فایل های ما رو اشتباهی پاک کنه؟
ببین، ابزارهای قدیمی مثل یه قطار بودن که فقط روی یه ریل از پیش تعیین شده حرکت میکردن. اگه یه سنگ روی ریل میافتاد قطار متوقف میشد.
آه، منطقیه.
اما GPT 5.5 مثل یه راننده تاکسی باهوشه. اون یه نقشه ذهنی از دسکتاپ شما میسازه، میدونه آیکونا کجا هستن. اگه یه نرم افزار ارور بده یا یه پاپ اپ تبلیغاتی بیاد رو صفحه، مدل مسیرشو گم نمیکنه.
عجب، یعنی پاپاپ رو میبنده و ادامه میده؟
دقیقاً، میفهمه که این یه مانع موقته. به همین دلیله که تونسته تو تستای پیچیده این دقت‌های خیره کننده رو ثبت کنه.
خیلی خوب، این فوق‌العاده است. تصور کنید صبح بیدار میشید و میبینید دستیار هوشمندتون خودش تمام فایل‌های اکسل دیروز رو مرتب کرده.
راحتی بی‌نظیریه.
اما این سطح از خودمختاری یه روی بسیار تاریک هم داره. وقتی تو گزارش به بخش بازرسی امنیتی رسیدم، واقعا شوکه شدم.
آره، اون بخش ریکوردهای شبکه.
سوالم این بود که این دستیار نامری چطور میفهمه روی صفحه من چه خبره؟ اون که مثل ما چشم نداره.
اون چشم نداره، اما داره سیستم شما رو تو لحظه میبینه. بررسی ترافیک شبکه نشون داده که مدل برای درک محیط کار شما تو هر ثانیه 10 تا اسکرین‌شات از دسکتاپ میگیره.
10 اسکرین‌شات در ثانیه؟
بله. و اونا رو به سرورهای ابری ارسال میکنه تا پردازش بشن.
وای.
برای اینکه عظمت این فاجعه حریم خصوصی رو درک کنید، تصور کنید یه نفر پشت سر شما ایستاده و ثانیه 10 بار از هر چیزی که روی مانیتورتون میبینید عکس میگیره.
از پیام‌های خصوصی، حساب‌های بانکی.
دقیقاً، از عکس‌های خانوادگی. سازنده ها ادعا میکنن سیستم های نظارتی مانع خروج دیتای غیر مجاز میشن، اما دادن دسترسی تو سطح سیستم عامل، یعنی کلید کل زندگی دیجیتالتون رو دادید به یه عامل خارجی.
و مسئله فقط حریم خصوصی نیست. وقتی ما چنین در بزرگی رو تو سیستم عامل هامون باز میکنیم، دقیقا خودمون رو در معرض بزرگترین آسیب پذیری ها قرار میدیم. چقدر وحشتناک.
این میل سیری‌ناپذیر ما به اتصال همه چیز ما رو مستقیماً میبره به فاجعه‌ای که تو خونه‌های هوشمندمون داره رخ دادنه.
آره، بیاین وارد پرونده دوم بشیم، همون ارتش زامبیای خونگی و بحران اینترنت اشیا.
همون پدیده‌ای که بهش میگن متریپر.
منابع فاش کردن که بیش از 3 میلیون دستگاه هوشمند تو اروپا و آمریکای شمالی به این باتنت آلوده شدن. و دقت کنید، اینا کامپیوتر یا سرور نیستن. ما داریم درباره ترموستات، قفل دیجیتال در و همون لامپ هوشمند اول برنامه صحبت میکنیم.
هکرها اینجا از یه آسیب پذیری زیرو دی یا روز صفر تو هسته امنیتی پروتکل متر استفاده کردن.
خب همه اینا چه معنایی داره؟ ما که به پروتکل متر اعتماد کردیم. قرار بود زبان مشترک و امن بین لامپ و قفل در خونه ما باشه.
ببینید، زیرو دی مثل اینه که معمار یه خزانه‌داری بزرگ بدون اینکه خودش بدونه یه در مخفی تو نقشه جا گذاشته باشه. هکرها این در مخفی رو پیدا میکنن و قبل از اینکه معمار حتی متوجه وجودش بشه وارد خزانه میشن.
آیا ایده خونه کاملا متصل از اساس یه تله است؟ این دستگاه ها قدرت حمله دیداس مدل 18.5 ترابیت بر ثانیه را ایجاد کردن و کاربر اصلا متوجه نمیشه.
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم که تو دنیای اطلاعات راحتی همیشه بهای امنیتی داره. پروتکل متر کلیدای رمزنگاری شبکه‌های زیگبی و ترد رو مدیریت میکنه و هکرها دارن از همین کلیدا سوء استفاده میکنن.
پس راهکار چیه؟ آیا تو منابع پیشنهادی برای جلوگیری از این فاجعات دادن؟
بله، توصیه عملی اینسپکتور تکین اینه که همین الان دستگاه‌های متر رو از وایفای اصلی جدا کنید و توی ویلن یا شبکه مجازی مجزا قرنطینه کنید تا آپدیت فریمور بیاد.
خب، بگذارید این رو به زبان ساده‌تر بگیم. ایجاد ویلن مثل اینه که داخل سالن بزرگ وایفای خونتون یه اتاق شیشه‌ای عایق صدا بسازید.
دقیقاً. یه قرنطینه محلی.
شما لامپ‌ها رو می‌فرستید داخل اون اتاق. اونا به اینترنت وصلن، اما دیگه نمیتونن به فایل‌های لپ‌تاپ شما دسترسی پیدا کنن یا به بقیه شبکه آسیب بزنن.
این تنها راه فعلا.
این خیلی جالبه. پس ما از یه طرف سعی داریم با فایروال‌ها مرزهای دیجیتال خونمون رو ایمن کنیم، اما از طرف دیگه شرکت‌های سخت‌افزاری دارن مرز فیزیکی گجت‌هاشون رو با دنیای واقعی کاملاً پاک می‌کنن.
درسته، انگار میخوان تکنولوژی رو غیب کنن.
اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. بیایید بریم سراغ پرونده سوم، سخت افزار نامرئی و پایان عصر مانیتورها.
حرکت همزمان سامسونگ و اپل.
بله، قولهای تکنولوژی توی مسابقه تا خود گوشی و هدست رو ناپدید کنن. گلکسی زد فولد 8 سامسونگ ضخامتش به 9.8 میلیمتر رسیده.
باریکترین گوشی تاشوی تاریخ.
آره، شاسی تیتانیوم کربن داره و وزنش فقط 210 گرمه.
از آیفون 16 پرو مکس هم سبکتره. اما شاهکار اصلی دوربین 200 مگاپیکسلیشه که 100% نامرئی شده.
و سامسونگ این کار رو با تکنولوژی نانو پترنینگ انجام داده.
نانو پترنینگ؟ چطور کار میکنه؟
ببین، مثل نصب کردن میلیون ها کرکره مینیاتوری روی صفحه نمایشه. وقتی فیلم میبینی، این کرکره ها بسته میشن و پیکسل ها روشن میشن. تصویر یک دسته.
و وقتی میخوایم عکس بگیریم؟
تو کسری از ثانیه کرکره ها باز میشن، پیکسل ها خاموش میشن تا نور به سنسور برسه. این یه پیروزی بزرگ تو مهندسی مواده و با وجود افزایش 15% هزینه تولید، قیمت رو هم همون 1899 دلار نگه داشتن.
سامسونگ دوربین رو کاملا مخفی کرده، اما اپل مسیر دیگه ای رفته. اپل مانیتور فیزیکی رو به یه عینک آفتابی تبدیل کرده، عینک ویژن ایر.
با وزن فقط 180 گرم؟
آره، باتری رو انتقال دادن به یه بند گردنی و قیمتش رو هم رسوندن به 1500 دلار. این عینک نمایشگرهای میکرو اولد داره با روشنایی خیره کننده 5000 نیت.
هدفشون جایگزینی کامل مانیتورهای سنتیه. البته مشکلاتی هم داره. میدان دید محدودتره و فریم عینک ممکنه داغ بشه.
و یه نکته مهم، تراشه آردویی که روشه فقط برای سنسور هاست. برای پردازش حتما باید به مک یا آیفون وصل بشه.
دقیقاً. و این رویکرد خیلی هدفمنده. همونطور که تو گزارش اومده، این حرکت اپل در واقع انتقال قدرت از سخت افزار به اکوسیستمه. اپل میخواد سخت افزار محو بشه.
خب، اگر سخت افزار داره نامرئی میشه و ما قراره از طریق عینک‌های سبک یا نمایشگرهای بدون حاشیه به دنیا نگاه کنیم، یه سوال بزرگ پیش میاد.
چه سوالی؟
چه چیزی قراره تو این صفحات به ما نمایش داده بشه؟ اینجاست که به انقلاب تولید محتوا در لحظه میرسیم. پرونده 4.
خلق واقعیت تو همون لحظه.
دقیقاً. کارت‌های گرافیک جدید انویدیا RTX 6000 و نشت اطلاعاتی پلی‌استیشن 6.
معماری جدید انویدیا به اسم روبین و اون هسته های عصبی گرافیکی یا همون انکور.
منابع میگن قدرت این کارت ها رسیده به 145 ترافلاپس و تکنولوژی DLSS 5 حالا 100% عصبی شده. این یعنی چی؟
یعنی تحول رندرینگ. قبلا کارت گرافیک باید هر شیء رو هندسی حساب میکرد، اما حالا DLSS 5 اشیاء رو تو فواصل دور بدون محاسبات هندسی صرفاً خلق میکنه.
صبر کن، یعنی دیگه رندر نمیکنه، فقط اونا رو توهم میزنه.
دقیقاً، با استفاده از هوش مصنوعی اونا رو توهم میزنه و با قیمتای مثل 2499 دلار برای مدل 6090 داره میاد تو بازار.
و وقتی این قدرت رو کنار پلی استیشن 6 یا همون پروژه آمیتیست میذاریم، با پردازنده زن 6 AMD و یه واحد NPU اختصاصی.
NPU با قدرت 1200 ترافلاپس فقط برای هوش مصنوعی. این یک سوال مهم رو به وجود میاره. آینده بازی ها قراره چطور باشه؟
آره، تو اسناد اومده که دیالوگ های NPC ها، یعنی همون کاراکترهای داخل بازی، دیگه از قبل نوشته نشدن.
بله، رندرینگ آنی دیالوگ ها بر اساس یه LLM داخلی.
شما تو میکروفون حرف میزنی و اونا تو همون لحظه دیالوگ های بی نهایت جدید توضیح میکنن و جواب میدن. و جالب اینجاست که بکورد کامپتیبیلیتی هم داره و بازی های قدیمی رو با تکنولوژی PSSR2 به 8K ارتقا میده.
این یعنی پایان بازی های خطی.
خب صبر کن، من اینجا مغزم داره سوت میکشه. اگر DLSS 5 و انویدیا دیگه اشیا رو رندر نمیکنه و اونا رو توهم میزنه.
آها.
و اگر NPC ها تو پلی استیشن 6 دارن دیالوگاشون رو تو لحظه میسازن، آیا ما دیگه در حال تجربه یه بازی برنامه ریزی شده توسط یه انسان هستیم؟
سوال فوق العاده ایه.
یا فقط وارد قوه تخیل یه هوش مصنوعی شدیم؟
این یک سوال مهم رو به وجود میاره. همونطور که میبینی شکاف بین گرافیک و واقعیت در حال از بین رفتنه.
درسته.
قدرت RTX 6000 انقدر بالاست که پلی‌استیشن 6 تو برابر اون شبیه یک کارت رد پایین به نظر میرسه.
آینده سرگرمی کاملا داینامیک و شخصی سازی شده است. خب، بیاین این همه اطلاعات رو برای شنوندمون جمع بندی کنیم تا ارزش این دانش کاربردی رو درک کنن.
حتما. ما تو این کاوش از مأمورانی حرف زدیم که موس ما رو تو دست میگیرن مثل GPT 5.5. از باتنت هایی گفتیم که تو لامپ های خونمون پنهان شدن.
آره، و سخت افزارهایی مثل گوشی های تاشو و عینک های هوشمند که در تلاشن کاملا نامرئی بشن.
و در نهایت سیستم هایی که جهان های گرافیکی رو تو همون لحظه برای ما توهم میزنن.
همونطور که تو حرف آخر اینسپکتور اومده بود، تکنولوژی مانند ماشین مسابقه بدون ترمز است.
تعبیر دقیقیه.
حالا شما که همراه ما بودید، پشت پرده این زرق و برق‌ها رو میدونید و میتونید یه یادگیرنده آگاه تو این عصر جدید باشید. اما قبل از اینکه تمام کنیم، میخوام یه چیزی بگم.
بگو.
یه ایده هست که تو این منابع مستقیما بهش اشاره نشده اما خیلی ذهن منو درگیر کرده.
چی؟
اگر بازی‌های ما توسط هوش مصنوعی تو لحظه خلق میشن و دستیارهای هوشمندمون رابط کاربری دسکتاپ ما رو دقیقاً بر اساس رفتارمون شخصی سازی میکنن؟
خب
آیا داریم به نقطه‌ای میرسیم که واقعیت دیجیتال مشترک بین انسان‌ها از بین بره؟
عجب، یعنی هر کس دنیای خودش رو داشته باشه.
دقیقاً، اگر من و شما هر کدوم دنیای دیجیتالی رو ببینیم که کاملاً و منحصراً برای خودمون توهم‌زایی شده، آیا اصلا دیگه تو یک جهان مشترک زندگی می‌کنیم؟ روی این موضوع فکر کنید.
واقعاً جای تفکر داره.
خیلی ممنون که تو این بررسی عمیق همراه ما بودید. مراقب خودتون و لامپ‌های هوشمندتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.